جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار دهم.
وطلب بقاء العزه به اماتت تمع ودفع ذل التمع به عز الیأس واستجلب عز الیأس به بعد الهمه. با از بین بردن تمع در خود پایداری عزت را بجوی و خاری تمع را با عزت ناامیدی از خیر دیگران از خود دور ساز و عزت ناامیدی را با همت بلند به دست آور. محور بحث پیشین مبارزه با حرص بود. یکی از زمینه‌هایی که باعث می‌شود نفس بر انسان غلبه کند و او را در میدان نبرد شکست دهد، خوی حرص و زیاده طلبی است. از آنجا که حرص و طمع ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند، بحث طمع را که حضرت امام باقر علیه السلام در فقرات بعدی حدیث به آن اشاره کرده اند، مقدم می‌آوریم. معنای حرص. ارتباط حرص با طمع بسیار روشن است. ملاک حرص افزون طلبی مادی است. البته حرص مفهومی عام دارد و حتی درباره کارهای خوب هم به کار می رود. قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله را رسولی حریص بر هدایت انسانها معرفی کرده است.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
قطعا برای شما پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید. به هدایت شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است. این آیه نشان می دهد که حرص بار معنای منفی ندارد. بر این اساس هر کس در هر راهی به پیشرفت علاقمند باشد و حد خاصی را برای آن در نظر نگیرد، حریص است. با این حال حرص در فرهنگ و مباحث اخلاقی ما به شیفتگی برای لذتهای ناچیز دنیوی اختصاص دارد و ناپسند است. حرص از جهتی همانند هواست، هوا به معنای دوست داشتن است. دوست داشتن بد نیست، ولی مراد از هوای نفس دلخواهی است که خلاف عقل و شرع باشد و روشن است که این گونه دوست داشتن ناپسند است. آرزو نیز به کلی نکوهیده نیست، بلکه اگر از نوع آرزوهای طولانی باشد یا به امور نامعقول، نامشروع و خیالی تعلق گیرد، ناپسند است. این استعمال در واقع استعمال لفظ در معنای اخص از معنای لغوی است. حرص در اخلاق به معنای زیاده طلبی در امور مادی است. کسی که به هیچ حدی از ثروت اکتفا نکند، حریص در ثروت است. کسی که به هیچ یک از همسرانش قانع نباشد، حریص در ازدواج است. و کسی که به هیچ مقامی اکتفا نکند، حریص به مقام است و همیشه بالاتر از آن را می خواهد. در مفهوم حرص راه دستیابی به آن مندرج نیست، ولی به قرینه این که حرص رذیله اخلاقی و از این رو نکوهیده است، باید آنچه به آن حرص می‌ورزد یا راه اکتساب آن حرام باشد یا دنبال کردنش انسان را از کارهای واجب یا حتی کارهای بهتر باز دارد. مثلا کسی که مقید است از راه حلال مال کسب کند، ولی از صبح تا شب به این فکر می کند که چگونه درآمدش را افزایش دهد، هرچند به خودی خود کار حرام و ناپسندی انجام نمی دهد. از آن جهت که افکارش مزاحم تکالیف واجب و راه تکامل اوست و از تحصیل علم، عبادت و خدمت به خلق خدا بازش می دارد، کارش بالعرض ناپسند می شود. یکی از مقاصدی که حرص به آن منتهی می شود و یکی از راه‌هایی که مقاصد حرص‌آلود از طریق آن تأمین می شوند این است که انسان به فکر استفاده از اموال دیگران بیفتد. اگر همت انسان در شبانه روز فقط این باشد که با تلاش و زحمت خود مالندوزی کند، این خصلت صفتی ناپسند برای او محسوب می شود، چرا که این کار مزاحم کارهای بهتر می شود و دلبستگی او را به دنیا زیاد می کند. معنای طمع. مفهوم طمع و حرص در این نکته اشتراک دارند که انسان مبتلا به این دو رذیله دوست دارد داشته ها و اموالش را زیاد کند. اما تلاش کسی که طمع دارد این است که مال یا بهره های مادی را از راه دستیابی به دارایی دیگران زیاد کند. بنابراین طمع هنگامی شکل می گیرد که انسان به جای کار و کوشش در اندیشه استفاده از اموال دیگران باشد و بخواهد از مال حاضر و آماده بهره برداری کند. شیطان انسان را وسوسه می کند تا به گونه های مختلف از اموال دیگران استفاده کند. گاه او را وسوسه می کند تا به امید کسب چیزی بدون زحمت، ارباب ثروت و مقام را تملق گوید، گاهی نیز او را وامی دارد تا دست به حیله و نیرنگ بزند تا اموال دیگران را از چنگشان درآورد. شرکت‌های هرمی با شیوه‌های گوناگون چنین کاری می‌کنند. اختلاس اموال عمومی و سرقت نیز راه‌های دیگر سوء استفاده از اموال دیگران هستند. بنابراین قوام مفهوم طمع این است که انسان بدون اینکه متحمل زحمتی شود به اموال دیگران چشم بدوزد و به گونه ای تلاش کند که آنها را به دست آورد و به اموالش بیفزاید. به این ترتیب زشتی طمع دوچندان می شود. با این توضیح روشن شد که طمع نوعی حرص است. حرصی که طمعکار علاوه بر اینکه خواستار زیاد شدن مزایای مادی و دنیوی خود است، میکوشد از دیگران بهره کشی کند و از راه‌های مانند کلاهبرداری، چاپلوسی و دروغ از اموال دیگران استفاده کند. منشأ چنین کارهای ناپسندی طمع است. طمع خارکننده انسان. طمع افزون بر این که دو رذیلت را در خود جمع کرده است، یعنی رذیلت حرص و رذیلت استفاده ناحق از اموال دیگران، دارای عیبی باطنی است که شخص طمعکار در ابتدا آن را درک می کند ولی کم کم به عادت او تبدیل می شود. کسی که به اموال دیگران طمع دارد و از آنها سوء استفاده می کند، در نظر دیگران خوار و پست می شود. اگر این کار زشت چند بار تکرار شود، در جامعه انگشت نما خواهد شد. شخص طمعکار رفته رفته به این وضع عادت می کند و بر اثر این عادت یکی از مطلوبهای فطری انسان را از دست می دهد. توضیح آن که نیازهای انسان یکسان نیست و در دوره های گوناگون زندگی نیازهای متفاوتی احساس می کند. دسته ای از نیازها مانند نیاز به خوراک، مسکن و همسر زیست شناختی اند و دسته ای دیگر نیازهای روانی هستند. نیازهای روانی از نیازهای جسمانی لطیف‌ترند. برای نمونه میتوان نیاز به محترم بودن در جامعه و حقیر نبودن در چشم مردم را بیان کرد. این نیاز ربطی به حواس پنجگانه ندارد، بلکه احساسی درونی است و روح انسان درک میکند که مردم به او احترام میگذارند یا به او بی‌اعتنا هستند یا تحقیرش میکنند. این نیاز در کودکان هم خیلی زود بروز می کند. آنها دوست دارند نزد پدر و مادر عزیز باشند. به همین دلیل است که قهر کردن پدر و مادر برای کودکان بسیار رنجاورتر از تنبیه بدنی است. از نگاه کودک برآورده شدن نیازهای جسمی در مقابل محبوب بودن و احترامی که برای خود نزد پدر و مادر احساس می کنند چندان ارزشی ندارد. کودکان 4 یا 5 ساله وقتی وارد مجلس می شوند دوست دارند توجه دیگران و احترام آنها را برانگیزند و نزد آنها شخصیتی داشته باشند. استقلال طلبی نیز نمونه ای از نیازهای روحی انسان است که در کودک زود بروز می کند. وقتی کودک تازه راه می افتد، علاقه دارد خودش و بدون کمک همراهان راه برود. به همین دلیل است که در کوچه و خیابان اصرار می کند دست خود را از دست پدر یا مادر جدا کند. استقلال و ایستادن روی پای خود صفت بسیار خوبی است و کودک چنین نیاز روحی را در خود احساس می کند. به هر حال مسلم است که انسان غیر از نیازهای زیست شناختی نیازهای دیگری هم دارد. گفتیم یکی از نیازهای روحی انسان این است که می خواهد روی پای خود بایستد و بدون آنکه احتیاجی به کمک دیگران داشته باشد مستقل زندگی کند. صفت ناپسند طمع درست نقطه مقابل این حالت است. انسان گرفتار طمع به دنبال این است که آنچه را ندارد از هر راهی، حتی دزدی و کلاهبرداری از دیگران به دست آورد. زشتی چنین کاری بیش از حرص است، چرا که حریص می‌کوشد با تلاش و زحمت به آنچه دوست دارد برسد. معنای طمع این است که انسان لذت‌های جسمانی را بر لذت استقلال، عزت و کرامت ذاتی خود ترجیح داده و حاضر شده است برای پول بیشتر ذلت نیاز و وابستگی به دیگران را تحمل کند. چون این کسی با دست خودش شخصیت خود را خدشه‌دار می کند و درک و فهم خود را در مقامی کمتر از کودکی قرار می دهد که به استقلال احساس نیاز می کند و می کوشد به نیاز خود پاسخ گوید. طمع‌کار در مقابل ذلت وابستگی و نیازمندی به مال یا مقام دیگران چیزی دریافت می کند که به ابعاد حیوانی وجود او بر می گردد. ذلتی که سرچشمه‌ای جز طمع ندارد. کسب عزت در گروی میراندن طمع. روشن شد که طمع هیچگاه بدون ذلت محقق نخواهد شد. از این رو امام باقر علیه السلام در ادامه روایت می‌فرمایند: وطلب بقاء العز بإماتة الطمع، و با کشتن طمع در خود پایداری عزت را بجو. تو ذاتاً طالب عزت و بی‌نیاز هستی و از وابستگی به دیگران روی گردانی. بنابراین اگر بخواهی همچنان عزیز باشی، باید با طمع مبارزه کنی و آن را در خود بمیرانی. اگر این کار را انجام ندهی، در دام ذلت این خواسته شیطانی گرفتار می‌شوی. به راستی چگونه می‌توان جان طمع را گرفت؟ امام باقر علیه السلام در این باره می‌فرمایند: ودفع ذل الطمع بعز الیأس، و خاری طمع را به مدد عزت نومیدی از خیر دیگران از خود دور ساز. بر این اساس راه ریشه‌کن کردن طمع این است که انسان با تلقین خیش به جایی برسد که امیدی به خیر دیگران نداشته باشد. کسی که به کمک دیگران عادت می کند و به صورت طبیعی یاری پدر و مادر، برادر و خواهر، همسایه و استاد را پیش چشم دارد، به تدریج به کمک دیگران وابسته می شود و سعی می کند همیشه از کمک دیگران استفاده کند. چون این کسی که استقلال و کرامت خیش را زائل کرده است، احساس حقارت می کند و اعتماد به نفسش را از دست می دهد، چرا که تصور می کند از عهده هیچ کاری بر نمی آید و نمی تواند به تنهایی در موقعیت های مختلف زندگی کارهایش را انجام دهد. بنابراین به روان پریشی و انواع بیماری های روانی مبتلا می شود و برای خود هویت و ارزشی قائل نخواهد بود. در شرح احوال مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه آمده است که از وقتی ایشان به صورت جدی و رسمی تحصیل طلبگی را آغاز کرد، سعی کرد هیچگاه مشکلات درس را از استاد نپرسد و آنقدر مطالعه کند که بدون کمک دیگران خودش مشکل را حل کند. کسی که به محض مواجهه با مسائل علمی از دیگران می پرسد، ذهنش تنبل می شود و دیگر نمی کوشد که با تفکر مسائل را حل کند. اما اگر تصمیم گرفت در صورت امکان خودش مشکل را حل کند، ذهنی آفریننده و دقیق پیدا می کند. یکی از آفات زندگی و تحصیل ماشینوار، کاهش قدرت ذهن است. آیا برای هر گونه محاسبه باید از ماشین حساب استفاده کرد؟ یا بدون فکر و تأمل در مسائل باید در اینترنت به جستجو پرداخت؟ البته این ابزارها فواید زیادی هم دارند، ولی مربیان باید دانش آموزان و فراگیران را به گونه‌ای تربیت کنند که در کنار استفاده از تکنولوژی و وسایل کمک آموزشی، روح خودکاری و اعتماد به نفس را در ایشان تقویت و دست کم میزان وابستگی به ابزار و ماشین را تعدیل کنند. احساس عزت یکی از نیازهای فطری انسان است که دشمنی همانند طمع دارد. طمع ورزی انسان را وابسته به دیگران نگه می دارد و از این طریق عزت او را پایمال می کند. بر اساس فرمایش امام باقر علیه السلام، طمع وقتی ریشه‌کن می شود که انسان در همه کارهای خود از کمک دیگران ناامید شود. چون این کاری با فکر کردن و تلقین به خیش شروع می شود و با تمرین عملی تکمیل و تقویت می گردد. با الهام گرفتن از این فرمایش، دانشپژوه باید مسائل علمی را خودش با مطالعه و تفکر حل کند و به محض رویارویی با مشکلات نزد استاد نرود. همان گونه که اگر کسی برای گذران زندگی به پول نیاز دارد، باید خودش کار کند و با حاصل زحمت خیش نیازهای خود را مرتفع کند، نه اینکه به کمک دیگران چشم بدوزد و به کمک خانواده یا دیگران امید بندد. در گذشته جوانها شرم می کردند از پدر چیزی بخواهند و روحیه استقلال در برآوردن نیازها به آنها خیلی رواج داشت. اما امروزه گاه نشانه های خلاف این مشاهده می شود. طمع در مال دیگران ذلتی حاضر و نقد است، هرچند به مال پدر باشد. چه رسد به این که خدای ناکرده کسی به زور از پدرش پول بگیرد. در اوایل دوران طلبگی ما کتاب های درسی بسیار کمیاب بود و به سختی یافت می شد. پس از چند سال دیگر کتاب های درسی به راحتی در دسترس همگان قرار گرفت. بنده با سختی یک جلد شرح نظام تهیه کردم که نیاز به صحافی داشت. معلم من هزینه صحافی آن کتاب را پرداخت. هرگز فراموش نمی کنم وقتی معلم من با محبت هزینه صحافی کتاب را پرداخت، در خود احساس خجالت کردم. خلاصه آن که انسان برای نجات از ذلت طمع باید به خود تلقین کند که کسی نباید به من کمک کند. یا کسی به من کمک نمی کند و از کمک دیگران ناامید هستم. در این صورت احساس فطری عزت در او رشد می کند و روحیه استقلال در او تقویت می شود. بی نیازی از دیگران در پرتو بلند همتی. چه کنیم که حس ناامیدی از کمک دیگران در ما تقویت شود و بتوانیم از یاری دیگران دل برگیریم؟ یعنی بنا را بر این بگذاریم که کسی به ما کمک نمی کند و خودمان باید نیازهایمان را برآورده کنیم. توصیه امام باقر علیه السلام این است: واستجلب عز الیأس ببعد الهمه، و عزت نومیدی از مردم زمانه را با همت بلند به کفار. به عبارتی دیگر، اگر می‌خواهی به دیگران احساس نیاز نکنی، بلند همت باش. بلند همتی در فرهنگ اسلامی جایگاه والایی دارد و خداوند انسان‌های بلند همت را دوست دارد. اگر کسی همت بلند داشته باشد، به خود اجازه نمی‌دهد به کمک دیگران وابسته باشد و استفاده از کمک دیگران را عار و ناپسند می‌داند. در مقابل، انسان بی همت تنها به فکر سیر کردن شکم و برآوردن نیازهای حیوانی وجود خود است و برای این نیازها تحقیر را هم تحمل می کند. پس همتی نه تنها با شرافت انسانی، بلکه با شرف اسلامی نیز سازگار نیست. اعتماد به نفس در عین توکل به خدا. آنچه تا کنون گفتیم مربوط به روابط بین انسان هاست و غالباً نتیجهش در امور دنیوی و مادی ظاهر می شود. توضیح آن که اگر انسانی طمع داشته باشد، در مال دیگران طمع می کند. اگر حریص باشد، در جمع مال یا چیزهایی شبیه به آن حرص می ورزد و اگر مأیوس باشد، از کمک دیگران ناامید است. در چنین فضایی که روابط انسان ها با یکدیگر سنجیده می شود، به تعبیر روانشناسان اعتماد به نفس مطلوب است. در علم اخلاق تعبیرهای دیگری مانند عزت نفس به کار می رود که به لحاظ مفهومی با اعتماد به نفس متفاوت است. انسان مؤمن در دنیا به نیروی خودش متکی است و روی پای خودش می ایستد. او با زحمت میکوشد نیازهای مادی خود را برطرف کند تا پیش دیگران دست دراز نکند. به عبارت دیگر، عزت دنیوی مؤمن به این است که به مال دیگران طمع نداشته باشد و به نیرو و قابلیت‌های خدادادیش متکی باشد. اما اخلاق اسلامی به همین اندازه محدود نمی‌شود، بلکه در مقامی بالاتر باید به سمت توحید حرکت کند. بر اساس اخلاق توحیدی، علاوه بر این که انسان نباید به دیگران احساس نیاز داشته باشد، باید تمام وجود خیش را عین نیاز به خداوند متعال ببیند. مؤمن در عین این که در کارهایش به دیگران وابسته نیست، تمام توکلش به خداست. اعتماد به نفس همانند سکه دو رو دارد، یک جهت سلبی و یک جهت ایجابی. اعتماد به نفس به این دلیل همه جا مطلوب است که باعث می شود انسان به دیگران وابسته نباشد و به آنها تکیه نکند. این مطلوب بودن به انسان مؤمن اختصاص ندارد و همگانی است. اما به چه کسی باید اعتماد کرد؟ در اخلاق عمومی اعتماد به نفس سفارش می شود. اما بر اساس اخلاق توحیدی باید فقط به خدا اعتماد داشت و خود را در میان ندید. اعتماد به خود از این جهت مطلوب است که روحیه منفی اعتماد و وابستگی به دیگران را از انسان می گیرد. اولیای خدا به جایی می رسند که حتی به فرشتگان هم اعتماد نمی کنند. آنچه در داستان حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام اتفاق افتاد از همین قبیل است. هنگامی که می خواستند حضرت ابراهیم علیه السلام را با منجنیق و از راه دور در آتش بیندازند، جبرئیل نزد او آمد و پرسید آیا احتیاجی داری؟ حضرت ابراهیم علیه السلام گفت اما الیک فلا، به شما نه، نیاز دارم اما نیازم فقط به خداست. این گونه حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از مقام نبوت و رسالت به مقام خلت رسید و خلیل الله شد. فراموش نکنیم که انسان نه تنها نباید به انسانهای دیگر تکیه کند، حتی به یاری جبرئیل هم نباید وابسته باشد، بلکه باید خود را بنده خدا قلمداد کند و او را برطرف کننده نیازهای خیش بداند. با این بیان روشن شد که نباید بحث روانشناختی اعتماد به نفس با مسئله توکل بر خدا خلط شود، چرا که فضای این دو موضوع با هم متفاوت است. اعتماد به نفس در حد ارزش‌های عمومی انسانی است، اما وقتی پای ارزش‌های توحیدی به میان می‌آید، اعتماد به خدا باید جایگزین اعتماد به نفس شود.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.